در تکمیل صحبت‌های آقای گمشیان که ضرورت آموزش حالا سیستم‌های ساختاری ما و متولیان نظام مدیریتی ما اشاره کردن، اجازه بدیم من از هم در پاسخ صحبت شما و در تکمیل صحبت سرکار خانم دکتر گلدوز و آقای گمشیان از موضوع مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی وارد بحث بشیم. حالا به صورت کلی اگه بخوایم سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی رو طبقه بندی کنیم، ما سه سطر باید در نظر بگیریم. یه سطح ساختاری هست که مربوط به نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظام اجرایی کشور هست که طبیعتاً دولت به عنوان متولی اداره کشور و توسعه کشور تو این سطح مد نظر هست، در سطوح مختلف، از سطح کلان ملی تا در سطح نهادهای حاکمیتی در سطح محلی. یه سطح دوم اگر در نظر بگیم سطح میانه و خرد هست که فعالان اجتماعی هستند، نهادهای غیر دولتی هستند که در زمینه محیط زیست کار میکنن و فعالان اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی و کلن حوزه کسب و کار که در جامعه به فعالیت مشغولن. یه سطح خردم که مردم عادی، عموم مردم هستن، شهروندان هستن. هر کدوم از کنش‌های هر سه تا ساختار، هر سه تا سطح طبیعتاً بر حوزه‌های دیگه تأثیر می‌ذارن. ما مشکلات ساختاری که داریم قاعدتاً باعث میشه که رفتار شهروندان در زمینه محیط زیست، حالا شما خیلی ملموس و خیلی مشخص به موضوع تفکیک زباله و همچنین دوستان اشاره کردن، باعث میشه تحت تأثیر قرار بگیره.
حالا یعنی در واقع مثلا مسئله تفکیک زباله یا جمع‌آوری زباله یه دونه از هزاران هست. ما در این حوزه از مثلا جمعیت سگ‌های ولگرد و گربه‌های خیابانی میتونیم در این مقوله محیط زیست شهری بگنجانیم و در موردشون حرف بزنیم، تا مثلا بحث سوخت و مصرف آب و مصرف برق و مصرف انرژی کلن و مثلا چه میدونم حتی فرهنگ ترافیکی ما، همه اینها در این مقوله میگنجه.
البته موضوع زباله در شهر تهران حالا و در شمال شهر، شمال ایران، مخصوصا استانهای مازندران و گیلان، یک بحث‌ها و یک دستای پنهانی هم داره که واقعا شاید بگم یه جنبه‌هایی داره که حالا پرداختن به این اینجا به این موضوع هاشم ایجاد بکنه.
شما نتونین بگین ولی من میتونم بگم مثلا مافیای زباله.
بله، و طبیعتا با توانی که شهرداری تهران داره به عنوان مثال و کارهای بزرگی که مخصوصا تو سال‌های گذشته انجام گرفته و تجارب موفقی که تو دنیا تو این زمینه داره و توان تخصصی و فنی که ما در کشورمون تو این زمینه در دانشگاه ها و شرکت های خصوصی داریم قابل حله، و این نشون میده که واقعا یه اراده وجود داره که این شاید حل نشه و یه دستای پنهانی تو کاره. حالا من میگم شاید، به صورت قطعی حالا به هر حال مستنداتی چیزی نداریم ارائه بدیم، ولی این موضوع در جای خودش قابل بحثه که زیاد آنچنان موضوع خیلی پیچیده‌ای نیست. و
حالا اگر پیچیده نیست بگذارین این رو من از خانم گلدوز بپرسم. خانم گلدوز، به زعم آقای بابازاده خیلی پیچیده نیست. اگر پیچیده نیست، اینقدر چرا راه حلش در کشور ما مفقوده و اینقدر پیدا شدن این راه حل سخت و دشواره؟
اولا که من خدمت شما عرض کنم که برای رفتارها معمولا مباحث اجتماعی و فشارهای اجتماعی خیلی میتونن تاثیرگذار باشن و تغییر بدن در رفتارهای انسانی. مثلا اینکه آدما یه سری کاری رو انجام میدن به خاطر برفرض فقر اقتصادی، اصلا دیگه به اون کار نپردازن، بگن اصلا به ما چه، ما که نون شب نداریم، حالا زباله هم بس. مثال میزنم در مورد زباله صرفا که زباله هامون هم حالا تفکیک نکنیم به ما چه، مثلا اینا که به ما نمیرسن، من دارم از گرسنگی میمیرم، حالا باید به این مسائلم فکر کنم. در مورد صحبت های آقای امیشون خدمتون عرض کنم که اگر که من خودم شخصا متوجه بشم که شهرداری داره به تفکیک زباله من فکر میکنه، سه تا سطح گذاشته، منو راحت کرده، عیبی نداره. اگر بگم که یه مازادی هم آوردن و حالا نوبت ما هم رسیده و دارن یه هنرنمایی شهری هم میکنن، یه نمایشی هم میدن، من میگم قبل مراد این کار بعد به لطفشون داره انجام میشه. یا مثلا یه سری ماشین هایی رو بخرن که اینها از مبدأ در واقع که وقتی میان زباله ها رو جمع بکنن، زباله ها رو تفکیک شده تحویل بگیرن، که این کار رو در کل دنیا انجام میشه. خیلی هم کارهای پیش و پا افتاده، یه نیازم به کشف و در واقع اختراع جدید هم نداره. منتها مسئله که هست اینه که واقعا مافیای زباله در ایران وجود داره، خصوصا در شهرهای حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان این قضیه وجود داره و متاسفانه کسایی که مافیای این زباله هستن خصوصا در بحث تفکیکشون و گرفتن زباله ها بهره‌مند میشن در بحث بازیافتش، متاسفانه خودشون خیلی هاشون نه همشون جزء دستاندرکاران مدیریت شهری هستن و متاسفانه این رو من با توجه به طرحهایی رو که داشتیم در مورد تفکیک زباله و یه سری زباله سوزهایی رو که خود ایرانیان در واقع دانشمندان ایرانی پیشنهاد داده بودن در خیلی از شهرهای ساحلی متوجه شدیم که متاسفانه دستاندرکاران اجازه نمیدن که این اتفاقات توی کشور ما بیفته و من واقعا امیدوارم ما از این بر آگاه سازی میکنیم، خودمون رو تغییر میدیم، باورامون رو تغییر میدیم، در تغییر باورهای دیگران نقشی داریم، هر روز داریم تلاش میکنیم، هم سازمان حفاظت محیط زیست، هم دانشگاه ها، هم سایر کسانی که یه دستی توی کار دارن و واقعا دلشون واسه مملکتشون میسوزه، این اتفاقات میفته اما سازوکار پاک و سالم و اینکه واقعا بشه درست یک مدیری که با تدبیر و با درایت و مدیری که دلش بسوزه اون اگر بیاد پای کار، خیلی از اتفاقاتی که توی ایران در حال حاضر مثلا در مورد زباله و بازیافت زباله داره میفته واقعا به نظر من از انحصار خارج بشه. این وضعیه کاملا قابل هست.
خیلی متشکرم، من با شما خداحافظی میکنم سرکار خانم دکتر گلدوز و سپاسگزارم که از وقتتون به ما دادید و در این بحث مشارکت کردید. اما آقای سهیل اولادزاده هم روی خط تلفن با ما هستند، ایشان هم کارشناس محیط زیست هستند. سلام میکنم به شما آقای اولادزاده، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما بحثمون رو امروز در مورد محیط زیست شهری پیگیری کردیم، به یک نقطه رسیدیم و اون همین که در حوزه زیست بوم شهری ما چندین و چند زل داریم در موضوع محیط زیست شهری. شهروندان یک طرف ماجرا هستند، نهادهای عمومی یک طرف دیگر ماجرا هستند، نهادهای حاکمیتی یک زل دیگر رو تشکیل میدن. حداقل از این سه زل تشکیل شده موضوع ما. توی این فرایند کدام زل وظیفه مهمتری داره و کارکردهای بیشتری برگردنشه؟ شهروندان، نهادهای عمومی یا نهادهای حاکمیتی؟
ببین هر کدوم به یک اندازه میتونن تاثیرگذار باشن و نمیشه گفت کدوم کمتر کدوم بیشتره، ولی ما اگه بخوایم چیزهایی که الان داریم رو روی یک ترازو قرار بدیم، متوجه میشیم که دولت و شرکت ها و نهادهای حاکمیتی از این دست بیشترین آسیب رو به محیط زیست ما دارن وارد میکنن، از کارخانجات تا سایر موارد دیگه. در بحث زباله های شهری ما شهروندان رو عامل تشکیل محل های دفن زباله در دل جنگل ها یا در کنار رودخونه ها به خصوص در شمال کشور نمیدونیم. ما شهروندان رو نمیتونیم عامل ایجاد جایی مثل کهریزک و آرادکوز در تهران بدونیم و خیلی موارد دیگه. اینها ضعف‌های مدیریتی بوده که طی سال‌های مختلف روی همدیگه تلمبار شده و این کوه‌های زباله رو به وجود آورده. اینکه تصفیه خونه فاضلاب به تکمیل شده هنوز در شهر تهران وجود نداره، این رو ما نمیتونیم بندازیم به گردن شهروندان. شهروندان گوشه کار هستند، خیلی کارها رو میتونن به عهده بگیرن، خیلی در کاهش میزان زباله میتونن تاثیرگذار باشن، در کاهش میزان تولید فاضلاب، در کاهش مصرف آب میتونن تاثیرگذار باشن. ولی زمانی که ما شاهد این هستیم که بیش از 92% مصرف آب به بخش کشاورزیه و دولت میتونه توی اون حوزه وارد بشه ولی نمیشه، تا زمانی که این مشکلات وجود داره ما نمیتونیم بیایم و مشکل بیایم بدون زیر ساخت و بدون زیر سازی به مردم بگیم که شما تفکیک زباله انجام بدید، هر کار دیگه رو بیایم و انجام بدیم.
پس شما مسئولیت اصلی رو گردن نهادهای حاکمیتی میبینید. خیلی متشکرم آقای اولادزاده، سهیل اولادزاده، کارشناس محترم محیط زیست، با شما خداحافظی میکنم. آقای قمشیان، نظر شما چیه در این خصوص؟
من فکر میکنم حاصل جمع صحبت‌های دوستان و صحبت‌های اخیر جناب آقای اولادزاده این باشه که اگر ما اشکال را در دولت و حاکمیت و نهادهای در واقع حاکمیتی میدانیم و از طرف دیگر مردم را معمولا پای کار میدانیم و مردم را جلوتر از مسئولین میدانیم و هر وقت که جامعه نیاز داشته مردم حاضر بوده اند، من فکر میکنم اینجا نقش رسانه ها جدی میشود. اینکه مطالبه مردم را در حوزه محیط زیست و بحث ما محیط زیست شهری و خاص و به طور ویژه بحث زباله که امروز خیلی روش پرداختیم، این مطالبه ها رو از طریق رسانه به گوش مسئولین برسانند و مسئولین متوجه بشوند که ادامه کارشون منوط به این هست که به این مطالبه پاسخ بدن. لذا من نقش رسانه ها رو در این زمینه خیلی جدی و پررنگ میبینم.
خیلی متشکرم آقای بابازاده.
تجربه تو ایران نشون داده که واقعا در امور که چالش محور هستن و یه بود قضیه مربوط به خود مردم هستش، بحث توسعه مشارکت مردم با رویکرد توسعه محلی و توسعه بومی خیلی میتونه مؤثر باشه. تجربه های موفقی هم تو ایران تو این زمینه وجود داره که تا در محیط های شهری مردم یه محله خودشون به نوعی پیشقدم شدن با ایجاد تشکل سازمان ها اجتماع محور و کار جمعی و مشارکتی مسائل محیط زیستی خودشون مخصوصا زباله رو حل بکنن. الان ما خوشبختانه تو ایران چه این تجربه داریم و خود مردم این مطالبه محوری رو از نهادهای حاکمیتی شروع کردن که اگر حاکمیت و نهادهای دولتی توان اینو ندارن که بعضی چالش های اینچنین محیط زیستی رو حل بکنن، ما خودمون میتونیم این کارو بکنیم. یعنی این تفکر و این رویکرد در مردم به وجود اومده. بله. که حتی در محیط‌های شهری، در جوامع روستایی، در محیط‌های روستایی ما الان روستایی داریم که تو ایران میتونن مسائل محیط زیستی خودشون رو به نحو کامل و خیلی مناسب و عالی مدیریت بکنن و خیلی از چالش‌های مربوط به پسماند، زباله و حتی مصرف انرژی خودشون حل بکنن. در اصفهان محله همت‌آباد رو داریم که خودشون با رویکرد اجتماع محور، با ایجاد سازمان‌های اجتماع محور این کارو انجام دادن. من به صورت خلاصه بخوام جمع بکنم اینه که خود مردم با ایجاد چنین تشکل‌هایی باید مطالبه گری بکنن، خودشون پیشقدم بشن و حل این موضوع رو خودشون شروع بکنن.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای میثم قمشیان، پژوهشگر فرهنگی و کارشناس سیاست‌گذاری فرهنگی و همینطور جناب آقای علیزاده عزیز که امروز از سازمان محیط زیست همراه ما بودید. علی بابازاده کارشناس دفتر مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. بسیاری از هموطنان عزیز ما با توجه به تعطیلاتی هم که در طول هفته داشتیم به مسافرت رفتن و وضعیت جاده ها در فصل زمستان هم خب ممکنه در مناطقی که کوهستانی هست وضعیت برحال برفی داشته باشه، باران باشه. همونطوری که سازمان هواشناسی هم گفتن در شمال شرق کشور ما در حال حاضر بارندگی داریم. به هر حال مسافرت ها در روزهایی که تعطیل هست تعداد سفر بیشتر میشه و به همین منظور هم وضعیت ترافیکی جاده ها مورد توجه باید قرار بگیره. اجازه بدید بریم به مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه کشور و از همکارمون درخواست بکنیم وضعیت جاده ها رو برای ما گزارش بکنن. من عرض سلام دارم خدمت شما، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی، همکاران پرتلاشتون در رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم.
رادیو صدای پلیس راهور با آگاهی شما میرسونم. تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از مهده کرد چارلوز کماکان ممنوع میباشد. تردد وسایل نقلیه از ساعت 13-11 بهمن ماه لقایت 2 بامداد روز شنبه 12 بهمن ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد به صورت یک طرفه خواهد بود. هموطنان گرامی می توانند از طریق تماس با 2 خط ارتباطی 120 و 8825 5555 به صورت شبانه روزی از وضعیت راهی کشور مطلع شوند. اگه مطلب خاصی هست در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از گزارشتون و از حضورتون، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، با توجه به وضعیت جاده ها و به هر حال محدودیت هایی که پلیس راهور کشور دارن، انشالله که شما مدیریت بکنید سفرهاتون رو و تلاش بکنید کمک بکنید با نیروهای راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور تا انشاءالله مشکلی پیش نیاد و به سلامت به اوطانتون برگردید. اگر به هر حال سفر رو مدیریت بکنید، مطمئنن آرامش بیشتری در طول سفر خواهید داشت. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی با رعایت سرعت مطمئنه و احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انشاءالله در طول سفر بتونید به سلامت برگردید.
غلبه بر طاغوت را خداوند نصیب ما کرد. امام خمینی رحمت الله علیه. بهمن خونین 57 یادآور روزهای باشکوه ورود امام امت به میهن اسلامی و 41 سال است که بهار در کشور ما زودتر از معمول آغاز می شود. مقام معظم رهبری مدظل له العالی فرمودند حوادث مهم این روزها نشانه عظمت و اعتبار ایران و ملت انقلابیان است و اینک شکست شدن هیمنه دشمنان، سرعت بخشیدن افول آمریکای جنایتکار، آغاز 41مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با شعار انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری جهاد و مقاومت. شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 9 صبح، همزمان در سراسر کشور و در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، مراسم محل جلوس همان روز ساعت 11 صبح در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار مزار شهدای 72 تن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعی موسیقی شماست.
نشانی
www.radiofestival.ir.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
Smash!
گشته و رفته اند. چه گلهای رنگین به جوبارها به جوبارها، فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها بود خارها، میگویم و گفتم بارها، همیگویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
هر روز دوستان برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 30010 35 پیامک بکنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. خب دوستان در خدمتون هستیم کماکان از پخش شبکه رادیوی گفتگو. شما عزیزان هم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر کجا